و تاکید میکنه به مصرف غذاهایی که کم چرب هست و عمدتا حاوی فیبر هست، که این رژیم یک رژیم غذایی غنی از پتاسیم هست و محدود از سدیم. ابتدا که این رژیم غذایی پدید اومد و پیشنهاد شد، هدفش کنترل فشار خون بود، اما کم کم محققان در سطح جهان تحقیقات زیادی را انجام دادن و دیدن این رژیم غذایی نه فقط برای کنترل فشار خون خوبه، بلکه برای خیلی از بیماری‌های مزمن هم از جهت پیشگیری و هم از جهت کنترل اون بیماری مناسب است. تحقیقات مختلفی در زمینه سندرم متابولیک، همینطور دیابت نوع 2، همینطور چاقی شکمی، حتی سلامت روان انجام شده و نشون داده شده که رژیم غذایی دشت یک الگوی غذایی سالم هست که میتونه در پیشگیری از خیلی از بیماری ها نقش داشته باشه. ما طرح‌های مختلفی رو با کمک دانشجویان متعددی که در سالهای مختلف در خدمتشون بودم انجام دادیم روی رژیم غذایی دشت، و این رژیم غذایی رو برای بیماران دیابتی نوع 2 استفاده کردیم و خب اثرات مفیدی رو روی کنترل قند خون، چربی های خون و همینطور کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 دیدیم. همینطور این رژیم غذایی دشت رو برای سندرم متابولیک استفاده کردیم و دیدیم که چقدر میتونه کنترل کننده باشه روی اجزای متشکله سندرم متابولیک و تا چه حد میتونه سندرم متابولیک رو جلوی پیشرفتش رو بگیره. همینطور مطالعات رو در زمینه ارتباط پیروی از الگوی غذایی دشت و سلامت روان انجام دادیم. خب این الگوی غذایی به خاطر اینکه ویتامین سی خیلی خوبی داره، فیبر خیلی خوبی داره، غنی از ریزمغذی‌های مناسب هست و یک الگوی غذایی سالم هست، خیلی خوب میتونه در کنترل استرس، اضطراب و افسردگی حتی نقش داشته باشه. الان در سطح جهان هم این تحقیقات ادامه داره و محققین معتقد هستن که الگوی غذایی دشت یک الگوی غذایی سالمه و میتونه از خیلی از بیماری‌های مزمن پیشگیری کنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه اجازه بدیم ما این فاصله از دوستانم بگیریم بیایم و قسمت اصلی گفتگو رو با شما شروع کنیم، راجع به خودتون صحبت کنیم. دوستان اینجا برنامه با نخبگان هست، شما این برنامه رو از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت میشنوید و امروز میزبان سرکار خانم دکتر لیلا آزادبخت هستیم، استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماره.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خانم دکتر آزادبخت، من در خدمتتون هستم. برگردیم کم به گذشته هایی که به این فکر افتادین که رشته تغذیه رو بخونین، چه سالی وارد دانشگاه شدین، اصلا از چه زمانی به این رشته فکر کردین؟
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. من در سال 74 دیپلم گرفتم و همون سال بلافاصله در رشته تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شدم. زمانی که زمان کنکورم بود یک سرماخوردگی خیلی شدیدی گرفتم و خب یه مقدار وضعیت تنفسیم نامناسب بود در زمان کنکور، ولی خب همون سال با توجه به اینکه رتبه کنکورم طوری بود که میتونستم در رشته پزشکی برای شهرستان‌ها قبول شم، ولی خب مادرم دوست داشتن که من همینجا تهران بمونم و تهران باشم. به خاطر همین اولین رشته‌ای که در مقطع لیسانس انتخاب کردم رشته تغذیه بود. این رو هم به پیشنهاد مشاور دبیرستانمون انتخاب کردم و ایشون به من پیشنهاد دادن در اون زمان و من هم در سال 74 در رشته علوم تغذیه در مقطع لیسانس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شدم.
بله و بعد در ادامه؟
بله، در سال 77 مقطع لیسانسم رو به پایان رسوندم که با رتبه اول که بالاترین معدل رو در این مقطع داشتم، بلا فاصله در همون سال در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شدم که باز با رتبه اول در آزمون کشوری کارشناسی ارشد پذیرفته شدم و مجددا رشته تغذیه رو در مقطع ارشد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه دادم. بعد از اون در سال 78 بلافاصله ارشدم رو شروع کردم و سال 80 از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم در مقطع ارشد و 81 در آزمون دکترای تخصصی رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجدداً ادامه تحصیل دادم. البته در سال 84 که سال 2006 میلادی هست در دانشگاه هاروارد یک دوره ویزیتینگ فلو رو تحت نظر پروفسور ویلت در دپارتمان تغذیه دانشگاه هاروارد گذروندم و بعد از اون سال 85 به ایران برگشتم، تزم رو دفاع کردم و بلافاصله در شهریور سال 85 که از تز دوره دکترام دفاع کردم، از مهر 85 به عنوان هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شروع به فعالیت کردم. در اصفهان علاوه بر این که هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی بودم، معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و علوم تغذیه و صنایع غذایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودم و علاوه بر اون مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات امنیت غذایی در اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودم و بعد از اینکه این مرکز تحقیقات امنیت غذایی موافقت اصولی گرفت، عنوان رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی فعالیت داشتم. 9 سال در اصفهان بودم، یعنی دوران استادیاری، دانشیاری و استادیم رو در اصفهان گذروندم و در سال 94 به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدم.
بله بسیار عالی. چقدر مسیرتون مسیر طولانی بود. حالا من متوجه شدم که الان رشته تغذیه به حال همون پی اچ دی یا دکترای خودشو داره، اما فکر میکنم مراحل بالاتری هم اگر جوانها بخوان ادامه بدن الان که دارن صدای ما رو میشنون به عنوان حالا یک راهنمایی براشون، نمیدونم الان رشته تغذیه بعد از مقطع دکترا آیا مقطع دیگه هم در ایران داره؟
بله، الان همه رشته های دکترا در واقع رشته تغذیه هم همینطور
پست دکترا،
بله، یک دوره پژوهشی رو میتونن که دانشجویان بگذرونن که این پست دکترا بیشتر تمرکزش روی تقویت حوزه پژوهش هست و تقویت مهارت‌های پژوهشی هست در دوره پست دکترا. بله
بله. میخوام دکتر، حالا خودتون هم یک پژوهشگر برتر هستیم و تا جایی که من میدونم بیش از 350 تا اشتباه نکنم مقاله منتشر کردین، حالا مقالات داخلی یا مقالات بالاخره بین المللی، و استاد راهنمای خیلی از پایان نامه ها بودین. ما اگر بخوایم حالا تو این فرصت بخوایم که در واقع یک گریزی بزنیم به بحث پژوهش و تحقیقات حوزه تغذیه، چقدر این تحقیقات تحقیقات کاربردی هستن؟ شما این حوزه رو چطور ارزیابی میکنید؟ و من خیلی دلم میخواد که به در واقع اون نقش دانشجویانتون، چون یک جا اشاره کردین که من به کمک دانشجویانم، برای من خیلی جالب بود، یعنی که این قشر جوان، این قشر پویا، اونها هستن در کنار شما و برای خیلی از تحقیقات با حضور اونها هست که داره انجام میشه و به یک نتیجه میرسه. چقدر حضور اونها رو خودتون مؤثر میدونید؟ و اگه ما بخوایم الان بگیم وضعیت دانش تغذیه و تحقیقات کاربردی که به خصوص در این حوزه داره انجام میشه در چه شرایطی هست؟
خوشبختانه علم تغذیه علمی هستش که وضعیت تحقیقات و وسعت تحقیقات درش خیلی باز هستش. ما الان در حوزه تغذیه در ابعاد مختلف مثل تغذیه جامعه، تغذیه بالینی،
بله،
تغذیه سلولی مولکولی جای کار و جای تحقیق داریم. کشور ما الگوی غذایی خاص خودش رو داره، بنابراین به خصوص در حوزه تغذیه جامعه و مباحث مرتبط با اپیدمیولوژی تغذیه ما نیازمند تحقیقات بومی هستیم که همونطور که شما فرمودین کاربردی هست، یعنی به درد جامعه ما میخوره، میتونه مشکلات جامعه ما رو حل کنه. اتفاقا در حوزه تغذیه خیلی خوبه که تحقیقات برای هر جامعه خاص اون جامعه انجام بشه، به خصوص در حوزه تغذیه جامعه که میپردازه به الگوهای غذایی، میپردازه به دریافتای غذایی، به یک سری عادات غذایی خاص هر جامعه که مخصوص اون جامعه هست و خب نیازمند پژوهش و بررسی هست. ما یک سری ابزارهایی رو برای ارزیابی وضع تغذیه نیاز داریم. حتما خیلی خوبه که این ابزارها بومی بشه، خاص کشور ما باشه، مخصوص کشور ما باشه. اینا واقعا همه حوزه هایی هست که جاش در تحقیقات تغذیه باز هست. در قسمت بالینی همینطور. خب در قسمت بالین واقعا سوالات زیادی در خصوص نحوه تغذیه بیماران وجود داره که خیلی از اونها میتونه سرمنشه تحقیقات باشه در حوزه تغذیه بالینی و خیلی از اونها میتونه کمک کنه به کاهش مشکلات بیمار، کمک کنه به کاهش عوارض بیمار، کمک کنه به کاهش طول بستری در بیمارستان و بعد در مراحل مختلف حتی بعد از ترخیص میتونه کمک کننده باشه و همه اینا برای بیماری‌های مختلف و حوزه‌های مختلف قابل بررسی هست و زمینه تحقیقات باز هست. در حوزه سلولی مولکولی همینطور خیلی وقتا ما مکانیزم‌ها رو نیاز داریم نسبت بهش آگاهی داشته باشیم. تغذیه سلولی مولکولی این زمینه رو فراهم می‌کنه که مکانیزم‌های مختلف روشن بشه. الان نقش تغذیه و ارتباط تغذیه با بیان ژن‌ها و مسئله ژنتیک نقش پررنگی هستش که مسئله تغذیه منحصر به فرد یا تغذیه فردی برای هر یک از انسان‌ها، هر یک از افراد رو مطرح می‌کنه و خب واقعاً تحقیقات تغذیه گسترش خیلی زیاد هست و می‌تونه هر یک از اینها رو شامل بشه. هر یک از اینها می‌تونه کاربردی باشه و به درد جامعه ما بخوره و مخصوص جامعه ما طراحی بشه.
بله و ما الان واقعاً این شرط رو داریم خانم دکتر، اگر ما بخوایم تحقیقاتی که در سطح کشورمون داره انجام میشه، حالا مقایسه کنیم با کشورهای اطراف، با جهان، من میخوام بدونم الان وضعیت ایران در حوزه تحقیقات کاربردی، حالا در حوزه علوم تغذیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، خوشبختانه مطالعات و تحقیقات خیلی زیادی در حوزه تغذیه در ایران در جریان هست که اینها خودش خیلی کمک کننده برای حل مشکلات جامعه هست. خوشبختانه یک نگرش خاصی الان در حوزه تحقیقات پدید اومده که تحقیقات بتونه پاسخگوی نیازهای جامعه باشه و همین میتونه در واقع زمینه رو فراهم کنه برای اینکه با کمک نتایج تحقیقات ما بتونیم تغذیه بهتری رو برای جامعهمون فراهم کنیم. الان خوشبختانه حوزه تحقیقات تغذیه بسیار فعال هست و محققین در حوزه تغذیه تلاش‌های خیلی زیادی رو می‌کنن، پابلیکیشن‌های خیلی خوبی وجود داره و در سطح جهان مطرح هست. نتایج خیلی از اینها در مجلات بسیار خوبی پابلیش شده و روش بحث و در واقع استناد خورده. حتی خیلی از این تحقیقات در کتاب‌های مرجع وارد شده و این نشون دهنده اهمیت این تحقیقات هست. نتایج خیلی از این تحقیقات برای جامعه داره استفاده میشه که باز نشون دهنده اهمیت این تحقیقات هست و خوشبختانه در حوزه تغذیه تحقیقات هم به سمت کاربردی شدن داره پیش میره و هم به سمت حل شدن مشکلات جامعه.
یک پای این تحقیقات دانشجویان هستن، قشر جوان ما، قشر پویا و فعال. حالا شما چون در یک جایگاهی هستید که معلم هستید، استاد هستید و قاعدتا نقش شما در اینکه بخواید مسیر تحقیقات کاربردی رو به دانشجویانتون نشان بدین یک نقش پررنگی هستش و یک جایگاه خاصی است و من میخوام اینجا این رو از شما بپرسم که شما به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک معلم چطور با این قشر جوان خانم دکتر تعامل میکنید؟ به هر حال اونها هم دیدگاه‌های خودشون رو دارن و اگر بخوایم مسیر تحقیقات رو در واقع مسیر فعالی نگه داریم و این مسیر همیشه تداوم داشته باشه بدون کمک اونها اصلا امکان پذیر نیست. شما به عنوان یک استاد دانشگاه خانم دکتر آزاد بخش چطور با دانشجویان خودتون تعامل میکنید و چطور اونها رو در حوزه در واقع تحقیقات کاربردی جذب میکنید، وارد میکنید؟
بله، این نکته خیلی مهمی هستش. تحقیق اصلا یک کار تیمیه و اصلا میشه گفت بدون اینکه اون تیم خیلی خوب با هم مچ بشن و خیلی خوب با هم کار کنن به جلو نمیره.
بله.
تمام این تحقیقات همه حاصل زحمات خیلی خوب دانشجویان من، همکاران من و اون تیم تحقیقی هست که در هر یک از تحقیقات کنار هم گذاشته میشه. زحمات زیاد دانشجویان و همکاران من هست که خب میتونه این تحقیق رو موفق کنه. دانشجویان واقعا نیاز به یک توجه ویژه دارن، چون همطور که میفرمایین تا انگیزه براشون ایجاد نشه ممکنه که اون پیگیری و دنبال کردن مطلب براشون سخت باشه. بنابراین به عنوان یک معلم، به عنوان یک در واقع منتور، من همیشه وظیفه خودم میدونم که یک ارتباط و یک تعامل خوبی رو با دانشجوانم برقرار کنم، به اونها انگیزه بدم و میشه گفت که یکی از بهترین اجزاء یک تحقیق حضور یک دانشجوی پر انگیزه، پیگیر، دقیق و موفق هست. بنابراین قطعا میشه گفت که دانشجوان نقش خیلی مهمی رو دارن. من حتی به خود دانشجوانم همیشه میگم که من از شما خیلی چیز یاد میگیرم و همیشه از اونها، از همکارانم، از دانشجوانم مطالب خیلی زیادی رو یاد گرفتم و این تعاملات باعث میشه که ایده هایی که بین دانشجویان وجود داره، بین استاد وجود داره در ارتباط با دانشجو، این ایده ها جای خودش رو بازتر کنه، روشن‌تر کنه و خودش خیلی از وقتا باعث میشه که سرمنشأ انجام یک مطالعه تحقیق قاطی باشه.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر آزادبخت، چون به پایان این برنامه این هفته داریم میرسیم، این سوال رو هم بپرسم، خواهش میکنم پاسخ بدید. دلتون میخواد که الان در ادامه در واقع مسیر تحقیقاتی که دارید انجام میدید، همچنان هم این مسیر فکر میکنم که با همون انگیزه های قبلی که شما داشتین و هنوز هم پررنگ هست داره ادامه پیدا میکنه، در چه زمینی تحقیقاتی رو انجام بدین که نتیجه اون تحقیق حالا برگرده به کشورمون که حالا به بومی بودنش خیلی در واقع اعتقاد دارید به تحقیقات، یا اینکه میشه گفت که مرزهای دانش واقعا مرزهایی که بی انتهایی هست، اگر بخواید که نتیجه اون تحقیقات برای کل مردم دنیا کاربردی باشه، اون چه تحقیقی خواهد بود؟
من فیلی که بیشتر کار میکنم حوزه تغذیه جامعه هست و بیشتر نگاه میکنم به الگوهای غذایی دریافتی و دریافتهای غذایی با خطر بیماریهای مزمن و میسنجم که چگونه دریافتهای غذایی میتونه به پیشگیری از بیماریها کمک کنه. خب دونستن همین اجزای غذایی سالم، دونستن اینکه چه الگوی غذایی سالم هست، میتونه در پیشگیری از بیماریها و کاهش بار بیماریها نقش داشته باشه و همون میتونه به سلامت جامعه خیلی خیلی کمک کنه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر آزادبخت، ممنونم که تشریف آوردین و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. دوستان عزیز، خیلی متشکرم که در کنار ما بودین و با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدین. من زهرا حاجی زاده به اتفاق مرضی میر سلیمانی صدا بردار، یحیی لک تهیه کننده، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 57 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در دو گفتار پیش چند داستان پزشکی آمیخته به دسیسه‌های سیاسی را باز گفتیم و شرح دادیم. سالهای پایانی نیم هزار خلافت عباسیان است و خلفای بیخبر از آینده خوشحال از آرامشی هستند که در کنار خوشگذرانی‌های دربار می‌تواند فرصتی را برایشان فراهم کند که با خیال آسوده به احداث بناها و مدرسه های باشکوه بپردازند و به رونق دانش فکر کنند. آرامش قبل از طوفان. هدف خلیفه عباسی ناصر این بود که قدرت سلجوقیان را که در اثر جنگ های خانوادگی تضعیف شده بود به کلی در هم شکند و بر خرابه های آن به خیال خود افتخارات باستانی خلافت را از نو بنیاد نهد. شاه خارزم به تحریک وی به سپاه سلجوقیان حمله برد و آنان را مغلوب کرد و طغرل آخرین امیر از این سلسله که با طغرل بنیانگذار سلجوقیان هم نام بود نیز در میدان جنگ کشته شد. به این ترتیب خارزمشاه بزرگترین قدرت اسلامی شناخته می شد و خلیفه که تا آن زمان برای اجرای نیات خود از او استفاده می کرد به صورتی احمقانه به جنگ با او برخاست. خوارزمشاه برای مقابله به بغداد حمله کرد. خلیفه با نومیدی به چنگیز خان سرکرده مغول متوسل گردید و چنگیز با تجهیز مغولهای بیابانگرد آسیای مرکزی را به مقصد شهرهای ثروتمند ایران ترک گفت. خوارزمشاه فرار کرد و در دیار قربت درگذشت، ولی چنگیز به دشتهای بی‌حاصل خود برنگشت. اکنون دیگر خلیفه عباسی ناصر خرسند شده بود، زیرا از تملک بلا انقطاع امپراتوری بزرگی برخوردار بود. صلح بر بغداد حکم فرما شد. دانش دوباره پا گرفت. مدارس و کتابخانه ها رونق یافت و خدمات نوع دوستانه و خیریه عمومی مورد تشویق قرار گرفت. خلیفه مست از قدرت و غرور نمی توانست نتایج و عواقب وخیم نهضتی را که راه انداخته بود پیش بینی کند. ناصر خلیفه عباسی در اواخر کار به سستی بینایی و کم حافظگی دچار شد و اداره بسیاری از امور حکومتی به زنان درباری سپرده شد و حتی مدتی امضای اسناد رسمی نیز به آنان محول گردید. در نتیجه پاره‌ای بی‌نظمی و اختلال روی نمود. گفته می‌شد کسانی که مصدر کارهای بزرگ هستند در اداره کارها منافع خود را بیش از مصالح امپراتوری و خلافت در نظر می گیرند. این جریان سرانجام به اندازه ای آشکار شد که پزشک دربار ابوالفرج ابن یحیی که امین الدوله نیز نامیده می شد پا در میان گذاشت و به قصد بهبود اوضاع از وزیر خواست در اجرای برخی از این فرمانها که به دلیل ناتوانی خلیفه از گرفتن تصمیم بدون اطلاع وی مورد اقدام واقع می شود دست نگاه دارد. این دخالت امین الدوله بر گروه کوچکی که موفق شده بودند اداره امور را در دست خود بگیرند گران آمد و تصمیم گرفتند او را که می خواست مانع رسیدن به اهدافشان شود از میان بردارند. به این منظور یک شب در راه او کمین گرفتند و هنگامی که از خانه وزیر بیرون می آمد دو افسر سپاهی بر سرش ریختند و به قتلش رساندند. به این ترتیب مخالف دیگری در میان نبود و حکومت همچنان بدون هدف پیش می رفت. پس از درگذشت ناصر پسرش از ظاهر و پس از او نوه‌اش مستنصر بر تخت خلافت عباسی نشست. ظاهر بیش از یک سال حکومت نکرد. مستنصر هم بدون پیشبینی سرنوشتی که در انتظار بغداد بود 16 سال وقت حکومت خود را در زیباسازی آن تلف کرد. از بناهایی که مستنصر عباسی به ساختن آن اقدام کرد یکی بیمارستانی کوچک و دیگری مدرسه حقوق بود که برای رقابت با مدرسه ای که نظام الملک وزیر پادشاهان سلجوقی تقریبا دو قرن پیش ساخته بود بنا نهاد. در دوران مستنصر خلیفه در ساحل شرقی شط در محوطه بزرگ محصوری که حرم نامیده می شد زندگی می کرد. نخستین بنایی که در این قسمت ساخته شده بود قصر جعفر برمکی بود که آن را در کنار شط و با قدری فاصله از بغداد زمان خود ساخته بود و پس از او خلفای بعدی هر کدام بر آن چیزی افزوده بودند. مستنصر آخرین خلیفه ای بود که چیزی بر حرم افزود. بیمارستان و مدرسه ای که او در داخل حرم بنا کرد به نام مدرسه مستنصریه و به اختصار مستنصریه معروف است. میگویند شکوه، عظمت، زیبایی، نمای خارجی، تزئینات داخلی و اساسیه مجلل این تأسیسات جدید تمام آنچه را که بغداد تا آن زمان به خود دیده بود تحت شعاع قرار داد. سنگ بنای ساختمان در سال 626 هجری 1228 میلادی به دست شخص خلیفه گذاشته شد. مدرسه در مقابل دیوار شمالی حرم قرار داشت و از یک طرف آن شط عبور می کرد و در حقیقت به طوری که گفته می شود دیوارهای آن با آب دجله شسته می شد. در سمت دیگر مدرسه دروازه درخت بید بود که دیوار را می شکافت و مردم را به داخل حرم هدایت می کرد. مستنصریه به آشپزخانه وسیعی مجهز بود که خوراک روزانه محصلان را تأمین می کرد. گرمابه بزرگی هم برای استفاده افراد مقیم در مدرسه بود و ضمناً کتابخانه مجهزی که